ساعت 22 به جنگ خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان، نوروزتون پیروز. بهترین شادباش‌های ما را در رادیو فردا پذیرا باشید. شنبه دوم فروردین ماه 1404 خورشیدی است و برابر است با 22 ماه مارس سال 2025 میلادی. الهه روانشاد هستم. شما را در 60 دقیقه طول این برنامه با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست همراهی می‌کنم. امروز روز جهانی آب بود.
وضعیت آب در کشور ما متاسفانه اسفناک است. ما دچار یک ورشکستگی آبی شدید هستیم که در طول چند دهه اخیر وضعیت بدتر هم شده
و 1 میلیون چاه مجاز در کشور وجود داره که 1/3 اونها در مناطق دارای فرونشست هستند.
حتی اخیراً گزارش هایی وجود داره که در برخی از مناطقی که مشکل آب و آنچنان نداشتن ولی به دلیل بهره‌برداری غلط از منابع آب زیرزمینی ما شاهد بحرانی شدن دشت ها هستیم که این ناشی از همون مدیریت غلط منابع آب و سرزمین هست.
و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم میگوید بهترین کار در شرایط کنونی مذاکره مستقیم با آمریکاست. اما عزیزان، قبل از همه اینها و بیشتر از اینها که شنیدید، اجازه بدید به سراغ همکارم رضا جمالی بریم که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. استیف ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور خاورمیانه، شامگاه جمعه در مصاحبه با تاکر کارلسون، مجری شناخته شده آمریکایی، گفت که دونالد ترامپ در تلاش است با اعتمادسازی از درگیری نظامی با ایران جلوگیری کند و در نامه خود هم گفته است بهتر است به جای اقدام نظامی مذاکره کرد. استیو ویتکاف در باره نامه رئیس جمهوری ایالات متحده به رهبر جمهوری اسلامی گفت که او در این نامه نوشته که رئیس جمهوری صلح طلب است و دلیلی برای انجام اقدام نظامی وجود ندارد. به گفته آقای ویتکاف، رئیس جمهور آمریکا در نامه خود درباره یک برنامه‌ای در خصوص راستی آزمایی از برنامه هسته ایران تاکید کرده است. رهبر جمهوری اسلامی تا کنون مذاکره مستقیم با ایالات متحده را رد کرده است. رئیس سازمان تأمین اجتماعی آمریکا پس از انتقاد یک قاضی فدرال از تفسیر نادرست او از حکمی که دسترسی ایلان ماسک به اطلاعات سازمان را محدود می‌کرد، از تهدید به تعطیلی این سازمان عقب نشینی کرد. به گزارش رویترز، لیلاند دودک پیشتر به رسانه‌ها گفته بود که دستور دادگاه مستلزم آن است که او دسترسی به اطلاعات را برای کارمندان سازمان تأمین اجتماعی محدود کند که در عمل منجر به تعطیلی این سازمان خواهد شد. قاضی آلن لیپتون هولندر روز جمعه در نامه‌ای به وکیل دولت چنین ادعایی را درباره حکم خود نادرست خواند. این قاضی پنجشنبه گذشته در حکمی اشتراک گذاری گسترده اطلاعات شهروندان با دستیاران ایلان ماسک را نقض قوانین حریم خصوصی خواند و دستور توقف آن را صادر کرد. لیلان دودک از سوی دونالد ترامپ به عنوان کمیسر موقت سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده و با نهاد زیر نظر ایلان ماسک برای کاهش هزینه‌های دولتی همکاری می‌کند. سخنگوی وزارت کشور طالبان در افغانستان روز شنبه اعلام کرد آمریکا جایزه 10 میلیون دلاری برای دستگیری سراج الدین حقانی، یکی از رهبران اصلی این گروه، را لغو کرده است. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده است. این ادعا در حالی مطرح شده که جایزه 10 میلیون دلاری برای دستگیری سراج الدین حقانی همچنان در وبسایت پلیس فدرال آمریکا دیده می‌شود. حقانی در حال حاضر به عنوان وزیر داخله در دولت طالبان در افغانستان فعالیت دارد. او فرمانده شبکه حقانی است و متهم به دست داشتن در حملات مرگبار علیه نیروهای غربی در افغانستان در 2 دهه گذشته است. وزارت کشور ترکیه روز شنبه اعلام کرد در جریان اعتراض‌ها به بازداشت اکرم امام اغلو، شهردار استانبول، بیش از 340 نفر بازداشت شدند. وزارت کشور ترکیه دلیل بازداشت‌ها را جلوگیری از برهم زدن نظم عمومی از سوی معترضان خواند و هشدار داد دولت با هر گونه تحریک و آشوب برخورد خواهد کرد. از چهارشنبه گذشته که اکرم امام‌اغلو بازداشت شد، ده ها هزار شهروند ترکیه در اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها ریختند. به اعتقاد معترضان، بازداشت شهردار استانبول به اتهام فساد و ارتباط با شبکه‌های تروریستی در واقع تلاش سیاسی رجب طیب اردوغان برای حذف یکی از رقبای اصلیش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2028 ترکیه است. و در ادامه پیشروی‌های ارتش سودان علیه شبه نظامیان این کشور، مقامات ارتش روز شنبه از کنترل مقر اصلی بانک مرکزی در خارتوم خبر دادند. کنترل بانک مرکزی سودان یک روز پس از آن صورت گرفت که ارتش کاخ ریاست جمهوری را نیز از شورشیان باز پس گرفت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدی.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و بشنوید که ایران در آستانه فاجعه آبی است. در همین روزهای آغاز بهار، بسیاری از شهرهای کشور قطع آب را تجربه کردند و در استانهای مانند سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و اصفهان خشکسالی مزمن کشاورزی را مختل کرده است. در روز جهانی آب، یعنی امروز، همکارم رایا کریمی مجد نگاهی کرده به این بحران. بحرانی که حاصل همزمانی تغییرات اقلیمی و دهه‌ها مدیریت ناپایدار است.
در روز جهانی آب در فروردین 1404 ایران تشنه است، نه فقط از بیبارانی بلکه از دهه‌ها سوء مدیریت، سیاست زدگی و نادیده گرفتن اصول علمی مدیریت منابع طبیعی. در روز جهانی آب جهان درباره حفاظت از منابع آبی سخن می‌گوید، اما در ایران واقعیت فاجعه‌ای در حال گسترش است، فاجعه‌ای که نامش را بی‌آبی مزمن گذاشتند. نیکاهنگ کوثر، کارشناس آب ساکن آمریکا، این گونه می‌گوید:
وضعیت آب در کشور ما متاسفانه اسفناک است. ما دچار یک ورشکستگی آبی شدید هستیم که در طول چند دهه اخیر وضعیت بدتر هم شده. میزان مصرف ما از موجودی بسیار بیشتره و اون چیزی که براش برنامه ریزی می‌کنیم رو در اختیار نداریم و میریم سراغ منابع آب استراتژیکمون.
بیش از 90% منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف شده و بر اساس گزارش وزارت نیرو 300 شهر در ایران درگیر تنش آبی هستند. بیایید نقشه بحران را مرور کنیم. در اصفهان زاینده رود سالهاست خشک شده، کشاورزان تشنه و معترضند. در سیستان و بلوچستان خشکسالی تالاب هامون را بلعیده و هزاران خانواده آب شرب پایدار ندارند. در خراسان رضوی و جنوبی خشکسالی به مرز بحران رسیده و زمین در سکوت فرو می رود. در تهران شهریار، ورامین و کرج فرونشست زمین به مرحله خطرناک رسیده. برخی کارشناسان آن را غیر قابل بازگشت می دانند. مطالعات سازمان زمین شناسی نشان داده برخی مناطق اطراف تهران سالانه تا 25 سانتی متر فرونشست دارند. در جنوب غرب تهران فرونشست در 10 سال گذشته 2 تا 3 برابر شده است. این یعنی خطر برای خانه ها، خطوط مترو، فرودگاه و زیرساخت های شهری. به گفته اینی که هنگ کوثر، ما منابع خود را نابود کرده ایم.
منابع آب زیرزمینی دارن از دست میرن و در آینده نزدیک بسیاری از مناطق ایران دیگر کفشکنی چاه‌ها هم بی‌معنی خواهد بود، چرا که دیگر آبی در زیر زمین باقی نموده و نشست زمین کار رو به جایی میکشونه که بخشایی از کشور غیر قابل سکونت خواهند شد به دلیل خطرهای ناشی از ضعف سازه‌ها و لرزخیزی اون مناطق که اینا در کنار همدیگر وضعیت رو خطرناکتر میکنن.
اما این پایان ماجرا نیست. یکی دیگر از آثار مدیریت غلط انتقال آب میان استان هاست، سیاستی که بحران را از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل میکند. کارشناسان میگویند انتقال آب به استانهای همجوار نمونه‌ای بارز از تصمیم گیری غیر علمی است و اگر منابع آب به درستی مدیریت شود نیازی به چنین طرحی نیست. با این حال هنوز هستند مواردی که آب برای مصارف کشاورزی از استانی به استان دیگر منتقل می شود، کاری که نه تنها غیر پایدار است بلکه باعث تشدید تنش‌های اجتماعی هم شده است. نیکاهنگ کوثر.
پروژه‌هایی که وزارت نیرو اجرا می‌کنه تحت عنوان مدیریت آب بدون توجه به اصول توسعه پایدار بوده و در طول سالهای اخیر متاسفانه توجه بیشتر به منفعت مجموعهای خاص بوده که ما به نام مافیای آب میشناسیم. بخش مختلف سپاه، شرکتهایی که نقش مشاور رو دارن، کارفرمایی فاسد به نام آب و نیرو و حتی استادان دانشگاه و روزنامه نگارانی که بدون توجه به واقعیتها به نفع یک مجموعه دارن تبلیغ میکنن. در کنار اینها بیتوجهی بخشی از جامعه مدنی به مسئله آب و عدم مسئولیت پذیری بخشای مختلف جامعه نسبت به کلیت این ساختار بایستی یک زنگ خطر رو به صدا در بیاره که تالا به صدا در نیاورده.
اما راه نجات چیست؟ بازنگری در ساختار حکمرانی منابع طبیعی، پایان دادن به امنیتی سازی محیط زیست، شفاف سازی اطلاعات و احترام به تخصص یا بازگشت به صداقت، علم و مشارکت مردم.
بدون تغییر در کل ساختار مدیریت و حکمرانی آب، وضع کشور بهبود پیدا نخواهد کرد. و اگر فکر بکنیم که با بدتر شدن وضعیت آب این حکومت ساقط میشه، بایستی نگران این باشیم که حکومت‌های بعدی چگونه میتوانند از پس این مشکل برآیند و توجه داشته باشیم کمبود آب میتونه کمبود غذا رو به دنبال بیاره و مشکلات انرژی خاص خودش رو درست کنه، همونطور که در خیلی از کشورهای جهان بحث آب، غذا و انرژی رو کنار هم بررسی میکنن، در ایران هم باید از این زاویه به ماجرا نگریست.
کارشناسان میگویند همه اینها راههایی هستند برای اینکه تشنگی ایران را برطرف کنند. ایرانی که امروز تشنه آب، تشنه آگاهی و تشنه مسئولیت پذیری است.
امروز روز جهانی آب بود و در همین ارتباط از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم. اما از بحران آب به بحران آب و چیز دیگری بپردازیم. دقت کنید، در حالی که فرونشست ها در ایران به دلیل تهی شدن سفره های آب های زیرزمینی کشور را با چالشی جدی روبرو کرده، نشریه پیام ما نوشته که آمارها نشان می دهند که بیش از 1,000,000 حلقه چاه آب دارای مجوز در کشور وجود داره که 350,000 حلقه از آنها در زمین ها و مناطقی است که دستخوش فرونشست هستند. یعنی هم با بحران آب‌های زیرزمینی روبرو هستیم و هم با بحران فرونشست ها. منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان، به پرسش‌های رادیو فردا در همین ارتباط پاسخ داده است.
این که گفته میشه 1,000,000 چاه بیشتر عدد یک مجوزدار هستن. قبلا ها میگفتن که حدود 700,000 تا چاه در ایران هست که نصف اون بدون مجوز هست. آماری که برای مجوزدارها بود و مخفی میکردن. حتی کارشناسان میگفتن که نباید به این آمارها اتکا کرد. اما آنچه که امروز گفته میشه 1,000,000 چاه یعنی مجوزدارها و از یه طرفی صحبت از حدود 400,000 چاه بدون مجوز هم میشه. یعنی ما چیزی حدود 1,500,000 چاه در پهنه ایران داریم، در اون جاهایی که در واقع میشه چاه زد و زندگی جریان داره. قسمت های بیابانی که قسمت عمده از ایران در بر میگیره، در واقع این چاه ها اونجا نیستن و به این دلیل قسمت عمده از اونها در پهنه قرار گرفته که پهنه های فرونشستی هستن. و این به ما نشون میده که توسعه کشاورزی و توسعه صنایع در ایران متوازن با شرایط اقلیمی و مطالعاتی اکولوژیکی و محیط زیستی نبوده است. در حقیقت آنها بدون توجه کردن به قابلیت ها، به توان و ظرفیت سرزمین، یا کشاورزی رو توسعه دادن، یا جمعیت رو افزایش دادن، یا اینکه صنعت رو گسترش دادن، که همه اینها منجر به این شده که در حال حاضر ما یک فرونشست بسیار زیادی و عمیقی و در برخی از مناطق مهم کشور و از جمله در اصفهان، حتی در قسمت های از تهران، در مشهد، در شیراز و فارس و در جای جای ایران شاید باشیم. حتی اخیراً گزارش هایی وجود داره که در برخی از مناطقی که مشکل آب و آنچنان نداشتند ولی به دلیل بهره‌برداری غلط از منابع آب زیرزمینی، باز اینجا ما اون مشکل رو میبینیم. از جمله در استان کردستان، در شهرستان های دهگلان و قربه، ما شاهد بحرانی شدن دشت ها هستیم که خب این ناشی از همون مدیریت غلط منابع آب و سرزمین هست.
آقای سهرابی، روزانه تصاویری می‌بینیم از فرونشست‌های عظیم زمین در ایران. 400 شهر با بحران فرونشست روبرو هستند. چندی پیش تصاویری منتشر شد که یک فرونشست 7 کیلومتری رو نشون میداد. این حفر بی‌رویه چاه‌ها و برداشت بدون ضابطه منابع آب زیرزمینی چگونه میشه باهاش مواجه شد؟ چگونه میشه از فرونشست بیشتر جلوگیری کرد؟
از منابع آبی که در ایران استفاده میشه، در برخی از مناطق بیش از 60% از منابع آبی زیرزمینی هست. در برخی مناطق دیگه ما بیش از 50% از منابع آبی زیرزمینی برای هم کشاورزی، هم شرب و صنعت داریم استفاده میکنیم که این برداشت ها باید کم و کمتر بشه. در حقیقت ما حدود 90 میلیون، حالا بعضی از سالها تا 100 میلیارد متر مکعب ما آبهای تجدیدپذیر رو داریم و از این میزان ما به حدود 40 میلیاردش رو برداشت میکردیم، ولی برداشت در کشاورزی در برخی آمارها حتی نزدیک 85 میلیارد متر مکعب در سال هست. یعنی ما خیلی بیشتر از اون حد اکثری که میتونستیم برداشت بکنیم سالهاست که برداشت کردیم و این برداشت ها منجر به یک کسری تجمعی شده که باز آمارهای مختلفی در رابطه با کسری تجمعی وجود داره. بعضی ها صحبت از 300 میلیارد، بعضی ها بالاتر از 200 و بعضی ها حدود 200 میلیارد متر مکعب عنوان میکنن که ما در ایران با کسری تجمعی آبهای زیرزمینی مواجه هستیم. که خب اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که کشاورزی رو اصلاح بکنیم، یعنی برداشت های بی‌رویه آب رو در بخش کشاورزی خاتمه بدیم. نوع کشت باید تغییر بکنه، الگوهای کشت باید عوض بشه و با توجه به اینکه ایران داره حوزه های آبریز مختلف هست، برای هر حوزه میبایست برنامه‌ریزی کشاورزی مختلفی رو داشت با توجه به شرایطی که درش هستیم. دو تا نکته هست، یکی منابع آب زیرزمینی که با مشکل مواجه شده و دیگری تغییرات اقلیمی که باهاش مواجه هستیم. یعنی این دو نکته باید در برنامه‌ریزی گنجانده بشه و فشارها کم و کمتر بشه، به سمت و سوی کشاورزی پایدار بریم، به سمت و سوی کشاورزی هایی که در گلخونه های عمودی و هوشمند داره انجام میشه و در مزارع باید به سمت و سوی آبیاری هوشمند بریم، از فناوری باید استفاده بکنیم و کمترین میزان آب رو در کشاورزی مصرف بکنیم. اگر این کارها صورت نگیره و برداشت ها کماکان ادامه داشته باشه، این فرونشست بیشتر و بیشتر خواهد شد. در بخش صنعت باید از بازچرخان و تصفیه آب استفاده بشه، شهروندها باید مصرفشون رو کمتر بکنن. الان سرانه مصرف ایران بسیار بالا، در بعضی از شهرها که با مشکل مواجه هستن، از جمله تهران، گفته میشه که هر شهروند در 24 ساعت بیش از 250 لیتر آب مصرف میکنه، در حالی که در کشور آلمان که 3 برابر ایران بارندگی داره و 3 برابر کمتر تبخیر داره، یعنی منابع آبی بسیار بیشتری داره، تغییرات اقلیمی آنچنانی هم مثل ایران ندارد، شهروندها حدود 150 لیتر در روز مصرف میکنند. یعنی مصرف شهروندها باید تغییر پیدا بکنه، کشاورزی باید تغییر پیدا بکنه، در صنعت هم باید ما یک تغییراتی داشته باشیم. اون موقع هست که میتوان امید داشت که فرونشست ها کمتر بشه. در غیر این صورت این فرونشست ها ادامه خواهد داشت و غیر قابل جبران.
از منصور سهرابی میشنیدیم که متخصص محیط زیست و بومشناس ساکن آلمان است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای ایران روز گذشته، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، در بخش از مصاحبه مفصلش با تاکر کارلسون، مجری پیشین فاکس نیوز، بار دیگر تاکید کرد که دونالد ترامپ خواهان مذاکره با ایران است. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تاکنون مذاکره مستقیم با دولت آمریکا را رد کرده است. بشنویم از جمشید زند.
استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، در بخشی از مصاحبه‌اش با تاکر کارلسون تأکید کرد که دونالد ترامپ در تلاش است با اعتماد سازی از درگیری نظامی با ایران جلوگیری کند. آقای ویتکاف گفت دو راه برای مدیریت ایران وجود دارد، نظامی یا از طریق توافق. به گفته او، آقای ترامپ به صراحت اعلام کرده که ترجیح می‌دهد توافقی انجام شود و وی قصد آسیب زدن به ایران را ندارد.
It roughly said, I'm a president of peace. That's what I want. There's no reason for us to do this militarily. We should talk.
او همچنین گفت که ایران از طریق واسطه‌ها و از طریق چندین کشور در حال تماس با آمریکاست، اما وی اجازه ندارد در این باره به جزئیات اشاره کند.
Iranians have reached back out. Clearly through a, you know, back channels through multiple countries and multiple conduits they've reached back out.
استیو ویتکوف با اشاره به اینکه ایالات متحده از نظر نظامی دست بالاتر را دارد و طبیعتاً ایرانی ها می بایست برای راه حل دیپلماتیک فشار می آوردند، گفت در عوض این ترامپ بود که نامه نوشت و خواستار مذاکره شد. به گفته آقای ویتکوف، رئیس جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرده که باید یک برنامه راستی آزمایی ایجاد شود تا هیچ کس نگران تسلیحاتی شدن مواد هسته‌ای ایران نباشد، زیرا به گفته او اقدام نظامی جایگزین خیلی خوبی نیست.
We should create a verification program so that nobody worries about weaponization of your nuclear material, and I'd like to get us to that place because the alternative is not a very good alternative.
حدود دو هفته پیش دونالد ترامپ اعلام کرد که نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده و پیشنهاد مذاکرات مستقیم و دستیابی به توافق هسته‌ای داده است. پس از آن رهبر جمهوری اسلامی چندین بار پیشنهاد مذاکره مستقیم با دولت دونالد ترامپ را رد کرد و در جدیدترین مورد هم روز اول فروردین خطاب به ایالات متحده گفت به جایی نمی رسید و سیلی می خورید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در آستانه سال نو گفت تهران در روزهای آینده پاسخ نامه دونالد ترامپ را که به گفته او بیشتر جنبه تهدید دارد خواهد داد. چند روز پیش وبسایت آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داده بود که آقای ترامپ در نامه خود مدت 2 ماه را به عنوان ضرب الاجل برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید تعیین کرده است.
و در همین ارتباط همکارم محمد زرقامی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، گفتگویی داشته.
حرفایی که آقای ویتکوف میزنه خب نمیشه لزوما ردش کرد با توجه به اطلاعات نسبتا دقیقی که از همراهی و هم احسان مشاورت با آقای ترامپ داره. در نظرم بگیریم که حرفایی که آقای عراقچی عنوان کرد توی همین مصاحبه 2 روز پیشش، میگه که نامه آقای ترامپ هم دارای نکات تهدیدآمیز هم فرصتهایی رو مطرح میکنه و خب آقای ویتکوف برخلاف برخی اطلاعات قبلی که راجع به محتوای نامه منتشر شده بود که اون میگه که میگفتن که مثلا آمریکا یا ترامپ از ایران خواسته که کلن برنامه هسته‌ایش رو بربچینه، حرفی آقای ویتکوف میزنه سر اینه که دوباره راستی آزمایی بشه این یا قابل کنترل باشه برنامه هسته‌ای، که خب این یک نکته جدیدی است برای جمهوری اسلامی. شاید هم تو همین رابطه است که دیروز که آقای خامنه‌ای صحبت میکرد و روز جمعه به طور غیر مستقیم به این نامه جواب میداد، به این معنی که راجع به مسئله هسته‌ای هیچی عنوان نکرد، عمدتاً گفت که با تهدید به راه به جایی نمیبرند. بخش عمده‌ای به اصطلاح پاسخگوییش در مورد مسائل منطقه‌ای بود. در این نامه آقای ترامپ تا اونجایی که اصطلاح منتشر شده و اطلاعاتی که هست هم راجع به مسئله هسته‌ای است و هم راجع به سیاست‌های موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی. به نظر میاد که برخی دریچه‌ها رو ترامپ باز گذاشته که جمهوری اسلامی با توجه به فشارهای اقتصادی زیادی که در مملکت وجود داره ناشی از تحریم‌ها، با توجه به نزدیک شدن دوره مثلاً اون مکانیزم معاشه که میتونه تمام تحریم‌ها برگرده، اینها یک وضعیتی هست که جمهوری اسلامی پاسخ دادن نفی کامل این نامه و نهب این نامه براش بسیار مشکل شده. تو این رابطه است که خب از کانال مختلفی هم داره عمل میکنه و شاید هم میشه گفت زمان میخره.
به نظر شما خوشبینی که آقای ویتکوف داره درباره راه حل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران یک خوشبینی واقع بینانه است و فکر میکنید که جمهوری اسلامی ایران انعطاف پذیری لازم رو در این زمان خاص نشون خواهد داد، یا جمهوری اسلامی ایران به اون سمتی حرکت میکنه که آیت الله خامنه ای گفته بود و اینکه به هر حال به قول آقای خامنه ای سیلی میخوره ایالات متحده آمریکا اگر بخواد که با جمهوری اسلامی طرف بشه؟
خب ما اگر خاطرات آقای روحانی که همین اخیراً منتشر شده راجع به اصطلاح تلاشی که مکرون میکرد برای اینکه بین آقای روحانی و ترامپ مذاکراتی رو به جریان بیاندازه و به نوعی اون خروج آمریکا از اصطلاح برجام رو احیا بکنه، یعنی برگردونه یا به نوعی یک توافق جدیدی حاصل بشه، ببینیم که همون به روایت آقای روحانی هم که توجه کنید اینو خیلی ترامپ انعطاف نشون میده، یعنی بسیاری از خواسته آقای روحانی رو قبول میکنه، منتها آخرش آقای روحانی عنوان نمیکنه، ولی حرف آقای خامنه‌ای که نه اونجا هم باز قبول نمیکنه، همچنان امتیازهای بیشتری میخواد. الان ما از روز اولی که آقای ترامپ دوباره برگشت به کاخ سفید، ببینیم که موقعی هم که میخواد فشار حداکثری رو احیا بکنه، با یک حالتی از این که من مایل نیستم که این کارو بکنم و مشاورام گفتن، یا الان هم مثلا صحبت از این میکنه که دائم من خواهان صلح هم نمیخوام از طریق
جنگ. یعنی شما آقای حسینی این مسئله ای که آقای ترامپ بهش باور داره و میخواد به اون برسه، یعنی حالا یک توافقی با جمهوری اسلامی ایران.
سیاستی که الان در آمریکا در پیش میره یک خط بین دو خطه است، یعنی اینکه ما هم اظهارات آقای ترامپ، این خوشبینی آقای ویتکاف و اینی که اصولا دست به اقدام نظامی نخواهیم شد، مایل هستیم که مسئله رو حل بکنیم، حتی صحبت از اینه که خب امتیازایی بدن. از اون بر خب ما میبینیم که در چارچوب اون احیای فشار حداکثری روز به روز هم دارن اقدامات جدیدی رو در رابطه با جمهوری اسلامی انجام میدن. یعنی حالا میشه هم گفتش که این یک استراتژی سنجیده دو خطه است، هم میشه گفت ناشی از رقابت اقتصادی که در درون اصلا دولت آمریکا حاکم،
یعنی همون سیاست چماق و حبیج به نظرتون هستش؟
همون یعنی هستش، منتها اینه که واقعا سنجیده و خیلی حساب شده در این پیش میره یا نه، ناشی از رقابتی که در درون خود دولت ترامپ به اصطلاح هستش. یک طرف داره با زبان خوش و زبان مسالمت‌آمیز و اینکه به مصالحه دست پیدا بکنیم پیش میره، طرف دیگه خب یه مقدار سخت‌تره و روی میخواد از طریق فشار از حتی فروپاشاندن جمهوری اسلامی به اصطلاح این.
ولی به هر حال اون چیزی هم که مشخصه خیلی کوتاه اگه بخوایم بهش بپردازیم، تهدیدها فراتر از اون چیزی نیست که به هر حال از زبان مقام‌های آمریکایی و خود آقای ترامپ تا کنون شنیدیم. میتونه چیزی فراتر از اون باشه؟
بازدیدش اینه که خب دست به اقدام نظامی زدن علیه اصطلاح برنامه هسته‌ای و اون چیزی که خب فرض کنید اسرائیلی‌ها تمام و کمال میخوان که این برنامه برچیده بشه و اگه برچیده هم نشه از طریق نظامی اصطلاح اقدامی علیه انجام بدن. متقابل این بحث هست که اول این اقدام نظامی در کل منطقه چه پیامدها و دامنه‌هایی داره و چجوری میشه اصولا قابل کنترل خواهد بود نخواهد بود، کل منطقه رو به کجا خواهد کشید، و در این حال آیا حمله نظامی لزوما برنامه هسته ایران رو میتونه کاملا برچینه متوقفش بکنه، توی یک همچین اصولا مؤلفه هایی. و اینکه خود آقای ترامپ هم اصولا به مؤلفه جنگ زیاد باور نداره، تو دور قبلیش هم ما شاهده یک همچین روی کرده بودیم، همه اینها به نظر میاد که واجب اینه که چجوری باید با جمهوری اسلامی تا بکنن. بیش از پیش هر دو طرف دارن اصولا با زمان بازی میکنن، شاید نهایتا این فشاراشون یا این مقابلهشون و مقاومتاشون جواب بده.
از حبیب حسینی فرد میشنیدیم، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ میداد. و اما بشنوید که بر اساس گزارش شادمانی جهانی در سال 2025 فنلاند برای هشتمین سال متوالی شادترین کشور جهان لقب گرفت و آمریکا به پایین‌ترین موقعیتش در تاریخ سقوط کرد. ایران در این رتبه بندی در جایگاه 99 قرار گرفته. این مطالعه با مشارکت مؤسسه نظرسنجی گالوپ و شبکه راه حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل این نامشه انجام شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش شادمانی جهانی برای سال 2025 میلادی، فنلاند به عنوان شادترین کشور جهان انتخاب شد و افغانستان بار دیگر ناشادترین کشور معرفی شد. سایر کشورهای شمال اروپا نیز در این رده‌بندی که توسط مرکز تحقیقات رفاهی در دانشگاه آکسفورد انجام شده است، بار دیگر در صدر کشورهای شاد قرار گرفتند. دانمارک، ایسلند و سوئد پس از فنلاند در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. هلند، کاستاریکا، نروژ، اسرائیل، لوکسامبورگ و مکزیک نیز در رده‌های بعدی هستند. ایران در رتبه‌بندی شادترین کشورهای جهان در جایگاه 99 و بالاتر از کشورهایی چون کنگو، عراق، گینه و نامیبیا قرار دارد. در افغانستان که بار دیگر به عنوان ناشادترین کشور جهان رتبه بندی شده است، زنان میگویند که زندگی آنها به ویژه دشوار است. سیرالئون در غرب آفریقا دومین کشور ناشاد جهان ارزیابی شده و پس از آن لبنان در رتبه سوم از پایین قرار دارد. گزارش شادمانی جهانی موضوعاتی چون ثروت، امید به زندگی، فساد، آزادی و شاخصهای دیگر مهم کیفیت زندگی را در 147 کشور جهان بررسی کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رتبه بندی شادترین کشورها بر اساس پاسخ‌هایی است که افراد در هنگام ارزیابی وضعیت زندگی خود می‌دهند. بر اساس آخرین یافته‌ها، باور به مهربانی دیگران بسیار بیشتر از آنچه که قبلاً تصور می‌شد با شادی ارتباط دارد. عنوان مثال، گزارش شادمانی جهانی نشان می‌دهد افرادی که معتقدند دیگران مایل به بازگرداندن کیف پول گم شده هستند، یک نشانه قوی از شادی همگانی جامعه است. این مطالعه نشان می‌دهد که کشورهای شمال اروپا از نقطه نظر انتظار واقعی بازگشت کیف پول گم شده در جایگاه‌های بالاتری قرار دارند. به گزارش اسوسییتد پرس، در حالی که کشورهای اروپایی بسیاری از جایگاه‌های 20 کشور برتر در این رتبه بندی را به خود اختصاص دادند، ایالات متحده به رتبه 24 نزول کرده که پایین‌ترین جایگاه آن از زمان ارائه نخستین گزارش شادمانی جهانی است. این گزارش میگوید تعداد افرادی که در ایالات متحده به تنهایی غذا میخورند طی دو دهه گذشته 53% افزایش یافته است.
از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. ساعت 22:30 است. وقت شنیدن سرخط مهم در این خبر هاست. نماینده ویژه آمریکا میگوید ترامپ در نامه خود به ایران گفته بهتر است به جای اقدام نظامی مذاکره کنیم. نخست وزیر جمهوری چک خواستار اتحاد اروپا در حفظ رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شد. به گفته طالبان، آمریکا جایزه 10 میلیون دلاری برای دستگیری سراج الدین حقانی را لغو کرده است. وزارت کشور ترکیه از بازداشت بیش از 340 تن در اعتراضات سراسری این کشور خبر داد. رئیس سازمان تامین اجتماعی آمریکا از تهدید به تعطیلی این سازمان عقب نشینی کرده است. ارتش سودان کنترل مقر اصلی بانک مرکزی این کشور را به دست گرفت. و به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه وزارت آموزش و پرورش، با توجه به بودجه این وزارتخانه در سال 1404 مدارس غیر دولتی از چرخه دریافت شیر حذف شدند. بنابر برخی گزارش ها به دستور پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، حضور ناوهای آمریکایی در خاورمیانه تقویت می شود. ارتش اسرائیل اعلام کرده که حملات هوایی به اهداف حزب الله در جنوب لبنان را آغاز کرده است. عباس علی آبادی، وزیر نیرو، روز شنبه گفت 5 سال پیاپی خشکسالی باعث کاهش ذخایر آبی کشور شده و استانهای خراسان، رضوی، اصفهان، یزد و تهران با مشکلات جدی‌تری در این زمینه مواجه هستند. و بالاخره یک مقام پلیس ایران میگوید از 25 تا 30 اسفند بیش از 19,000 فقره تصادف ثبت شده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
یک بار دیگه عزیزان، در این دومین روز از فروردین 1404 بهترین شادباش‌های ما در رادیو فردا را پذیرا باشید و بشنوید که در سایه تحریم‌ها، نبود سرمایه و سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی، تورم لجام گسیخته، خطر فعال شدن مکانیزم ماشه و لجاجت بر سر عدم مذاکره با آمریکا، تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی چگونه چشم‌اندازی اقتصادی برای سال 1404 متصور هستند. ارشبی حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، رو در این باره بشنویم.
در مورد اقتصاد مسئله پیش بینی امکان پذیر نیست. در واقع ادامه روندهای موجود رو تا حدودی می شود دید در شرایطی که اون روندها تغییر مسیر ندند. به امروز ایران و منطقه در بستر تحولات بسیار تندی قرار داره. در نتیجه تضمینی وجود نداره که این روندها ادامه پیدا بکنند. ولی من نخست با فرض اینکه همین روندها ادامه پیدا میکنند چند نکته عرض میکنم. ببینید، از 7 اکتبر 2023 که نظام جمهوری اسلامی یک خطای استراتژیک انجام داد، منطقه خاورمیانه آنچه که در درون خود داشت و میجوشید این رو آمد و شکست‌های پشت سر هم به نظام جمهوری اسلامی و نظم موجود وارد شد. امپراتوری جمهوری اسلامی پایه‌هاش فرو ریخت و صدها میلیارد دلار در اونجا سرمایه گذاری از مال ملت ایران که به توسط جمهوری اسلامی به اون مناطق و به اون نیروها منتقل شده بود دود شد و به هوا رفت. از اون به بعد وضعیت سیاسی و استراتژیک خاورمیانه در جریان تحوله. در این تحول امروز جمهوری اسلامی در برابر یک انتخاب دشوار قرار گرفته، یا تسلیم می شود و اون سه شرطی رو که ایالات متحده از جمهوری اسلامی می خواهد، یعنی تسلیم سرمایه گذاری ها و صنعت هسته‌ای خودش، دست برداشتن از صنایع موشکی خودش و دست برداشتن از سیاست نیابتی پروری در اون منطقه، یا وارد مذاکره میشه و به نحوی اینها رو حل میکنه. اگر حل نکنه، روندی که در پیش داریم روند تشدید تحریم‌های آمریکاست. آمریکا در همین مدت یک ماه اند توانسته جلوی برخی از درآمدهای جمهوری اسلامی رو بگیره. در یک ماه آینده ممکنه درآمدهای نفتی ایران رو از بالای 1.5 میلیون بشکه در روز به زیر 0.5 میلیون بشکه برسونه. در چنین حالتی درآمدهای نفتی ایران به شدت افت خواهد و کسری بودجه افزایش پیدا خواهد کرد و تورم ناگزیر در کشور خیلی بیشتر از آنی که اکنون هست بالا خواهد رفت. این مقوله مالیه دولت در چند ماه آینده که می شود دید. از طرف دیگه تحریم های دیگری از سوی اتحادیه اروپا وضع خواهد شد و انتظار می رود در 3-4 ماه آینده مکانیزم ماشه عملا به کار بیفته و کشورهای نظیر روس و چین هم مجبور بشوند که از این تحریم‌های سازمان ملل تبعیت کنند و حلقه بر گردن جمهوری اسلامی تنگ‌تر بشود. تحریم‌های بانکی هم که ادامه داره، تحریم‌های کشتی‌ها و بیمه‌ها برای مراودات ایران تشدید خواهد شد. بازرسی از کشتی‌هایی که عازم ایران یا از ایران عازم جای دیگر هستند از سر گرفته خواهد شد و این جدا از اهانتی که برای حاکمیت یک کشور هست، دست کشور رو در مراودات به شدت خواهد بست. نکته سوم این که خروج سرمایه و دهه هاست در ایران حالت منفی نشون میده. منتها در طی 10-15 سال گذشته ما در حدود 150 تا 200 میلیارد دلار به صورت رسمی خروج سرمایه داریم، در حالی که عملا خروج سرمایه بسیار بیشتر از این هاست. این سبب می شود که اقتصاد ایران رفته رفته بیشتر زمینگیر بشود و اشتغال کاهش پیدا بکنه، تولید کاهش پیدا بکنه. در برابر هزینه های موجود ناگزیر دولت به ایجاد تورم متوسل خواهد شد، برای اینکه این دولتی که بر سر کار آمده عملا حتی در شرایط کنونی نتوانسته اصلاحی در این بودجه بیمار پدید بیاره. بودجه بیمار از میکنم برای اینکه این بودجه در حدود چند صد هزار میلیارد تومان هزینه های انگلی داره. این هزینه های انگلی رو دولت موجود توان قطعش رو حتی کاهش رو نداره. مثلا هزینه اداره بیش از 1120 حوزه علمیه رو میپردازه، این همه مقبره و گور پدید آورده، اینها رو براشون هزینه های میلیاردی میکنه، در حقی حقوق پرستاران و معلمان کشور بازنشستگان کشور رو نمیتونه بپردازه. این وضعیت است که اگر ادامه روند داشته باشیم. آخرین نکته که عرض کردم ممکنه روند برگرده، روند برگشتن این است که جمهوری اسلامی یا مذاکره نمی کند یا با فشارهای نظامی روبرو میشه. در این صورت به نظر می رسد که رهبری نظام عملا به این نتیجه رسیده است که اگر من مذاکره کنم، در واقع مؤلفه های وجودی جمهوری اسلامی رو از دست خواهم داد. یعنی اگر هسته‌ای رو، موشکی رو، نیابتی ها رو از دست بدهم، همه چیز جمهوری اسلامی رو از دست میدم و باید به عنوان یک دولت معقول و قانونی بتونم زندگی کنم که اونم با وجودش با ذاتش سازگار نیست. اگر این کار نکنه، در معرض صدمات نظامی قرار خواهد گرفت و به نظر میاد که رهبری جمهوری اسلامی به این فکر و به این تصمیم رسیده که به بهتر است مذاکره نکنم، برای اینکه در مذاکره مؤلفه های وجودی خودم رو از دست میدم، ولی اگر بمباران بشود چندین صد میلیارد زیرساخت کشور نابود میشود، ولی احتمال اینکه من بتونم بر این گورستان و خرابه حاکمیت رو داشته باشم، حکومت کنم، وجود داره. و به این ترتیب بین این دوتا، چون هیچ مهری از ایران و ملت ایران در دلش نیست، به اون گزینه دوم رسیده که این باز بهتر از این است که مذاکره کنم و دندانهای جمهوری اسلامی را دست بدم. این وضعیتی که می شود پیش بینی کرد. اگر مذاکره کنه و تن به اون چیزا بده، می تواند به عنوان یک دولت نرمال به جا بمونه، ولی در این صورت دیگر جمهوری اسلامی نخواهد بود.
تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی چگونه چشماندازی برای سال 1404 متصور هستند؟ چگونه چشمانداز اقتصادی؟ در همین رابطه از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا می شنیدیم. و ما بشنوید که مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، می گوید بهترین کار در شرایط کنونی مذاکره مستقیم با آمریکاست. او درست در روزی که علی خامنه ای ادعا کرد که جمهوری اسلامی در منطقه نیروی نیابتی ندارد، گفت که یکی از مسائلی که با مذاکره با آمریکا حل می شود مسئله نیروهای نیابتی است. در همین ارتباط بریم و بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت در زاهدان، در یک سخنرانی مقامات جمهوری اسلامی را به مذاکره مستقیم و بدون واسطه با آمریکا توصیه کرد. او در روزی که علی خامنه ای ادعا کرده بود جمهوری اسلامی در منطقه نیروی نیابتی ندارد، در خطبه های نماز جمعه اول فروردین ماه تاکید کرد یکی از مسائلی که با مذاکره با آمریکا حل خواهد شد مسئله نیروهای نیابتی است. به گفته او، جهانیان می توانند تمام این اختلافات از جمله مسئله فلسطین یا مسائلی از قبیل هسته‌ای و نیروهای نیابتی را که با همدیگر مرتبط هستند بر روی یک میز مذاکره حل کنند و به تفاهم برسند. در همین روز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در جمع هواداران خود فعالیت‌های گروه موسوم به محور مقاومت به عنوان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه را رد کرد.
یک اشتباه بزرگی را سیاستمداران آمریکایی و اروپایی و امثال اینها میکنن، و اون این که مراکز مقاومت در منطقه رو اسمش میگذارن نیروهای نیابتی ایران، با اونا اهانت میکنن. نیابتی یعنی چه؟
در مقابل، مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان، بدون اشاره مستقیم به سخنان رهبر جمهوری اسلامی و موضع‌گیری‌اش در برابر دونالد ترامپ، سخنان دیگری را مطرح کرد.
بنده توصیه‌ام به مسئولان نظام و به دیپلماسی کشورانه که از مذاکره را انکار نکنند و قهر نکنند و حرف کشی زده و حرف تند زده و حرف تهدید آمیز زده برای خودش زده. کسی که ما را به مذاکره دعوت میکنه، مذاکره نفس مذاکره چیز خوبی است.
او در این حال به مسئولان کشور پیشنهاد داد که دست به کار شوند و به کشور دیگر برای مذاکره با آمریکا نمایندگی ندهند.
من به مسئولانم که شما من کسی دیگری را نمایندگی هم ندهید. خود مسئولان مستقیماً برای مذاکره بکنند. چه مشکلی داری که رئیس جمهور ما با رئیس جمهور آمریکا بشینه مذاکره بکنه؟ بهتره استدلال خودش را مطرح میکنه و میتونه هر بشور کرسی بشه و توجیه میاره، استدلال میاره.
مولوی عبدالحمید همچنین در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات اقتصادی مردم نیز اشاره کرد و گفت که مسئولان کشور نمایندگی نزدیک به 90 میلیون جمعیت را بر عهده دارند و باید به فکر این مردم و اقشاری باشند که زیر بار فشارهای اقتصادی و معیشتی له شدند. دونالد ترامپ از زمان به قدرت رسیدن دوباره در ایالات متحده به عنوان رئیس جمهور سیاست فشار حداکثری بر ایران را احیا کرده، اما همزمان از تمایل به مذاکره با جمهوری اسلامی برای ترغیب مقامات آن برای رسیدن به یک توافق جدید هسته‌ای سخن گفته است.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
عزیزان، در همان پیام رسان واتساپ هم میتونید با شماره 2420-725-9730 با ما در تماس باشید، نه تنها با ما که با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو به گوش اونها برسونید. شما در بخش های مختلف خبری ما با دیدگاه های صاحب نظران، تحلیلگران و کارشناسان آشنا میشید. چرا نه؟ اجازه بدیم که اونها هم با دیدگاه های شما که نه دستی از دور براتش که از نزدیک مسائل رو لمس میکنید داشته باشن. و بشنوید که ارتش اسرائیل که از چند روز پیش حملات خود به مناطق مختلف نوار غزه رو تشدید کرده، خواهان آزادی تمامی گروگان است و میگوید نیروهایش در برخی از مناطق باقی خواهند ماند. همزمان مناطقی از سوریه و لبنان هم برای خنثی‌سازی راکت پرانی های حزب الله و انهدام مراکز نظامی شبه نظامیان در روز شنبه بمباران شدند. کامبیز کرامتی از رادیو فردا.
در پی دستور نخست وزیر اسرائیل برای از سرگیری عملیات نظامی در غزه و حملات سنگین هوایی و زمینی در روزهای 28 و 29 اسفند ماه به این باری که درگیری ها در روز شنبه دوم فروردین ماه به جنوب لبنان و سوریه هم گسترش یافت. حملات اسرائیل به غزه روز شنبه دوم فروردین ماه هم ادامه یافت و از جمله در یک حمله هوایی به منطقه التفاح در حومه شرق غزه دست کم 5 تن کشته و چندین نفر هم زخمی شدند. روز جمعه اول فروردین ماه آلمان، فرانسه و بریتانیا با صدور بیانیه مشترک خواستار برقراری مجدد و فوری آتش بس در غزه و صدور مجوز ادامه ورود کمک‌های بشردوستانه شامل آب، غذا و دارو، اتصال شبکه برق و انتقال مجروحان به خارج از باریکه بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشری شدند. این سه کشور همزمان از حماس هم خواستند که گروگان‌های باقی‌مانده اسرائیلی را آزاد کند. اما در شرایطی که عملیات نظامی جدید اسرائیل در غزه علاوه بر جامعه بین‌الملل در خود اسرائیل هم با اعتراضات و مخالفت‌های گسترده‌ای روبرو شده، درگیری‌ها به جنوب لبنان و سوریه هم کشیده شده است. اسرائیل روز شنبه دوم فروردین ماه با این ادعا که 3 راکت که از داخل لبنان در نقطه حدود 6 کیلومتری مرز به سمت اسرائیل شلیک شده بودند را رهگیری کرده است، از رشته حملات هوایی و توپخانه‌ای به نواحی جنوبی لبنان خبر داد. خبرگزاری رسمی لبنان هم تایید کرد که حملات توپخانه اسرائیل 2 شهرک در جنوب لبنان را هدف قرار دادند و 3 شهرک دیگر در نزدیکی مرز هم هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفتند. تبادل آتش روز شنبه بین اسرائیل و حزب الله، نخستین درگیری دو طرف از زمان خروج اسرائیل از آتش بس اخیرش با گروه حماس در غزه محسوب می‌شود و می‌تواند ترک مخاصمه شکننده اسرائیل و حزب الله لبنان را هم به خطر بیاندازد. و در تحولی دیگر، ارتش اسرائیل تایید کرد که در روز جمعه اول فروردین ماه به 2 پایگاه نظامی در خاک سوریه هم حمله کرده است. در بیانیه ارتش اسرائیل از این 2 پایگاه که آنها را دارای قابلیت‌های استراتژیک نظامی خوانده با نام پایگاه‌های تدمر و تیفور یاد شده است. اسرائیل تا پیش از سقوط حکومت بشار اسد به شکل مداوم پایگاه‌ها و زاغه‌های نظامی ارتش سوریه و شبه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی در خاک سوریه را هدف قرار می‌داد. حملاتی که به کشته شدن تعدادی از افسران ارشد سپاه پاسداران هم منجر شده بود. اقدامات نظامی اسرائیل در سوریه پس از سقوط بشار اسد هم ادامه داشت و از جمله در نخستین روزها نیروهای اسرائیلی با ادای نیاز به ایجاد یک منطقه امنیتی حائل، بخش‌های دیگر بلندی‌های جولان که در کنترل سوریه بود را هم اشغال کردند. حملات گاه و بیگاه نیروی هوایی اسرائیل به نقاطی در گوشه و کنار سوریه هم ادامه داشته است. درگیری‌های نظامی اسرائیل با حماس و حزب الله، دو گروه متحد جمهوری اسلامی، در حالی بالا گرفته که به گفته 2 مقام اسرائیلی و 1 مقام آمریکایی قرار است طی روزهای آینده یک هیئت بلندپایه اسرائیلی برای رایزنی‌های سطح بالا و راهبردی درباره ایران به کاخ سفید سفر کند. گفته شده راند رمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، سرپرستی هیئت اسرائیلی در دیدار از واشنگتن را بر عهده خواهد داشت.
از کامبیز کرامتی می‌شنیدیم. عزیزان، افغانستان بخشی از قلمرو پهناوری است که به جغرافیای جشن نوروز معروفه. سرزمینی پهناور از ایران تا عراق، از قزاقستان تا تاجیکستان و از ترکیه تا آلبانی. اما چند سالی است که جشن نوروز از گاه شمار افغانستان محو شده است. فرنگیس نجیب الله و اسدالله لودین از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی در این باره دارن که چکیده اون رو از همکارم هومن عسکری میشنویم.
جا جشن نوروز به درازای صده‌های طولانی در افغانستان برگزار می‌شد. از جمله در مزار شریف، جایی که در سال‌های نچندان دور روزهای آغاز بهار، بساط رقص و موسیقی، مهمانی و ضیافت و مسابقه ورزشی و پیکنیک به راه بود. حالا اما نزدیکی به 4 سال است که از زمان به قدرت رسیدن مجدد گروه اسلامگرای طالبان نوروز از عرصه عمومی جامعه افغانستان رخت بربسته. جلال شیرزاد یکی از شهروندان ساکن مزار شریف در ولایت بلخ در شمال افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، حال و هوای این روزهای شهر باستانی خود را روایت کرده. از اینکه حالا دیگر نوروز هم یک روز شده عین روزهای دیگر سال، بی عطر و رنگ بهار و بی جشن و موسیقی و رقص. به گفته جلال، مردم این روزها مثل روزهای دیگر سال به سر کار می روند و حکومت اسلامگرای طالبان حتی تعطیلی این روز را هم لغو کرده. طالبان تعطیلی رسمی نوروز را از گاه شمار افغانستان حذف کردند، اما اعلام کردند که مردم مختارند آن را جشن بگیرند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان همان اوائل به رادیو آزادی گفته بود که نوروز دیگر یک جشن رسمی در افغانستان نخواهد بود. گروه طالبان در دور اول زمامداری خود در افغانستان نوروز را به عنوان سنتی غیر اسلامی و برآمده از آیین مجوسی دانسته و آن را ممنوع اعلام کرده بود. اینک و در دومین دور حکومت این گروه اسلامگرا، بسیاری از شهروندان افغان به ویژه زنان میگویند به رغم آزاد اعلام شدن برگزاری مراسم نوروز، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان در عمل برگزاری این جشن نیاکانی را غیر ممکن کرده است. در حکومت طالبان موسیقی ممنوع است، حضور زنان در بوستان‌های عمومی و مراکز تفریحی ممنوع است و البته حجاب هم اجباری است. اما در گذشته در افغانستان رسم بود که چندین روز مانده به نوروز خانواده‌ها برای پخت سمنو دور هم جمع می‌شدند و نوعی خوراکی نوروزی به نام هفت میوه آماده می‌کردند و در روز نوروز لباس نو می‌پوشیدند، دور هم جمع می‌شدند و بساط شادی و جشن بهار به راه بود. جشنی که حالا افغان‌ها می‌گویند به خاطره‌ای دور تبدیل شده است.
نوروز که میشه همه جا تعطیله، نه؟
آره خب، حتی معدنا هم تعطیلن تو نوروز،
ولی یه سری جاها باید باز باشن دیگه.
آره هست، بیمارستانا،
آتش نشونی ها،
اورژانس مورژانس ها،
حوادث غیر مترقبه ها.
ولی دیگه کجاها بازه تو نوروز؟
کافه فردا تا دلت بخواد بازه توه،
اونم نه یه روز دو روزا،
هفت روز، هفت سین.
از اول تا هفتم فروردین ماه 1404
کافه فردا پر از سینهای نوروزی میشه.
یه کافه پر از سین، ولی نه هر سینی،
نه اون هفت سین،
یعنی هفت سین هم مال خودمون کردیم.
هفت سین مخصوص کافه فردا، یا حتی سمنو هم توش نیست.
سکم نه،
یه سنجدمون نشه یعنی.
نه نه، از اول تا هفتم فروردین کافه فردای نوروزی هر روز با شما.
کافه فردا ویژه نوروز.
فقط شعرای ایرانی نیستند یا شعرایی که به زبان پارسی شعر میگن نیستند که به نوروز و بهار بها میدن، بلکه نویسندگان ایرانی هم از نوروز و بهار در آثارشون استفاده های گوناگونی کردند. مصطفی خلجی گفتگوی داشته با مهدی مرعشی، نویسنده ساکن کانادا که به نوروز در آثار هوشنگ گلشیری میپردازه.
حسین توی تلفن میگفت چیزی نیست. میگفتم پس چی؟ میگفت من خوب زندگی کردم و 5 انگشتش را نشان میداد. میگفتم 5 سال؟ میگفت روز. از شنبه تا 5 شنبه 6 روز میشود، اما 5 شب ماندیم. میگفتم آخر چرا؟ برای چی؟ میگفت برای، و باز 5 انگشتش را نشان میداد. به خانه که میرسیدم سینا میگفت برویم مامان. هر شب می گفت و از همان جاده باریک و مارپیچ حتی خم می شد چیزی بردارد و از فاصله دستهاش می فهمیدم که می خواهد رخت خوابها را بردارد. پیرمرد می گفت اگر می گفتند خیال آدم راحت می شد.
آنچه را می شنیدید بخشی از داستان میر نوروزی ما نوشته هوشنگ گلشیری با صدای مهدی مرعشی بود. آقای مرعشی که خود نویسنده و ساکن کاناداست درباره این داستان به رادیو فردا می گوید:
میر نوروزی یک بازی باستانی بوده بین مردم ایران. کسی رو انتخاب می کردند و 5 روزی نوبتی به او می دادند تا حکم کنه هر اونچه دلش می خواسته. گفتند پایان بازی البته چندان هم خوش نبوده. اون حاکم 5 روزه محکوم به اعدامی بوده که مهلتش که تمام می شده سرش قل می خورده بر خاک خون چکان. این بازی اما دستمایه هوشنگ گلشیری شده در داستانی به همین نام، میر نوروزی ما. اول داستان رو هم افتتاح کرده به بیتی از حافظ: سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست حکمه میر نوروزی. گلشیری قبل‌ترها هم در داستان عروسک چینی من دخترک راوی رو به احضار پدری نشونده بود که اعدام شده بود و دیگه نبود. در جن‌نامه هم به احضار جنهای ما نشسته بود تا بر سرنوشت خیش تأمل کنیم. داستان میر نوروزی ما هم داستان احضار پدری که نیست، در بهاری که هست و نیست. و سینا کودک داستان باید ملاقات با پدر رو در بازی با مادر باز بسازه و تصور کنه پدری رو که نیست.
حسن میرعابدینی نویسنده کتاب 100 سال داستان نویسی ایران درباره داستان میر نوروزی ما معتقد است که گلشیری در این داستان شکستگان روزگار را به تصویر کشیده که میکوشند با جمع‌آوری خاطراتی پراکنده تصویری از شادی تک تک شده ایشان را بر ذهن یا بر بوم نقش کنند، اما نمیشود و سیر تک تک شدن تداوم مییابد و در نهایت اثری تراژیک را رقم میزند. آقای مرعشی میگوید
در داستان میر نوروزی ما حسین همسر مرضیه اعدام شده. این رو نویسنده به صراحت نمیگه. ما بوی مرگ رو حس میکنیم از داستان. محسن برادر حسین از کشور مهاجرت کرده. حالا مرضیه است و سینا پسرش که باید بازی کنه. بازی میر نوروزی تا حسین رو احضار کنن و بنشانن در این زندگی که کسی هنوز نمیدونه آخر این 5 روز بازی چه خواهد شد. آنچه در این داستان روایت میشه گذشته است و حال، رفتن است و موندن، کلبه و زندان، کشتارگاه و قبرستان، دو شخصیت که زندن، دو شخصیت که مردن. در داستان بهاری هست که نیست، اگرچه نویسنده از علفهای سبز، نخلستان، گل شقایق و گل سرخ بگه، اما در اون خاک تفته اونچه هست و همیشه هست زمستانه. او را نمی بردم، نبردم، تلفنی گفتند. چیزی نیست، چیزی نیست، همش همین را می گفت. می گفت میر نوروزی فقط 5 روز سلطنت می کرد. می گفت همین کافیست و حالا ملک میر مخلوع ما همه همین یک قطعه بود. نه پرچمی داشت، نه درختی، نه گلی. فقط 2 نفر در انتهای قلم رو به او نشسته بودند بر 2 سوی پشته ای از خاک و سراسر ملک روبرو همه اش پرچم و گل بود و آدم هاش توی هم میلولیدند. آنجا بود، هست. ویرانه تختگاهش فقط چند وجب خاک ناصاف بود و حفره کوچک در وسط با 3 ترک شوره بسته و 1 سنگ شکسته و مایل نشانده بر لبه گودال، انگار که از عمق خاک مجسمه‌ای صندوقچه‌ای را بیرون آورده بودند و چون خاک را سر جایش ریخته بودند زمین گود مانده بود. چرا؟ مگر می شود؟ میان بالا بود، درست. پاهایش لاغر بود، درست. صورتش هم استخوانی. اما وقتی کنار من دراز می کشید و لالی گوشم را با دو انگشت شست و اشارش می گرفت، دیگر حتی یک کف دست از تنم پیدا نبود، حتی اگر برهنه برهنه بودم.
داستان میر نوروزی ما نمونه ای موفق از پشتوان قرار دادن داستانهای کهن برای خلق آثار مدرن است. مهدی مرعشی نیز درباره این داستان از جستجوی بهاری پاینده میگوید.
هوشنگ گلشیری میر نوروزی ما رو در خرداد 1363 نوشته. داستانی پر از نبودن، پر از غیاب. اربعینی گذشته بر این داستان حالا و ما که هر صبح و شام سالهاست در نقش اون میر مخلوع فرو میریم، خسته نشدیم هنوز از جستجوی بهاری که باید باشه برای این زمستان. شاید این بار ملک میر نوروزی ما بپاید، کی میدانه؟
مهدی مرعشی نویسنده از بهار و نوروز در آثار هوشنگ گلشیری می گفت. با این حساب به پایان این برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا می رسیم. بار دیگه نوروزتون پیروز. امیدوارم که سالی پر از موفقیت در انتظار شما باشه و خدا نگهدار تک تک شما.